ببند و به تلاوت قرآن موفق بدار، ای فرو فرستنده آرامش در دل مؤمنان. دعوت میکنم با برنامه پیدا و پنهان همراه باشید.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. به اتفاق همکارانم در گروه اجتماعی و سیاسی رادیو گفتگو تلاش خواهیم کرد در قالب برنامه مستند پژوهشی تحلیلی پیدا و پنهان، ضمن واکاوی موضوع گروه‌های فعال و مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی، به نقش محوری دانشگاهیان و فرهنگیان در پیروزی انقلاب بپردازیم. بنده سعید یوسفی کارشناس مجری این برنامه هستم و در خدمت آقایان دکتر احمد ابو حمزه عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، آقای دکتر بهزاد نیلوفری استاد دانشگاه، این قسمت از برنامه را در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی در قرن بیستم است. پیروزی انقلاب اسلامی و قوام و استمرار آن مرهون تلاش‌های آحاد جامعه بوده که در این راه دوشا دوش یکدیگر حرکت کردند. تسلط فرهنگی و حقوقی و تدوین قانون کاپیتالاسیون، پوشش کاملا غربی، در محاق ماندن و در حاشیه ماندن فرهنگ دینی که با باور مردم گره خورده بود، سبب شد تا عاملین فرهنگی کشور یعنی فرهنگیان و معلمان در خط مقدم مبارزه به جنب و جوش بیفتند. بدون تردید نقش و حضور معلمان در مبارزه با دولت پهلوی بسیار چشمگیر و تأثیرگذار بود و آنان با بهره‌گیری از توان فکری صاحبان اندیشه و بهره‌مندی از قدرت استدلال و ابتکار خیش، نه تنها توان بالقوه دانش آموزان را به سوی اهداف و آرمانهای انقلاب هدایت کردند، بلکه با سلاح کلام و بیان خود سایر اقشار منفعل و منزوی جامعه را به جریان انقلاب علاقه‌مند نموده و سبب فراگیر شدن گفتمان دینی شدند. جلوه های حضور معلمان در عرصه های مختلف مبارزه و در طول سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال و انواع مختلف نمود پیدا کرد. بارزترین و تأثیرگذارترین مجاهدات معلمان با توجه به رسالت و وظیفه انسانی و دینی آنان، شرکت فعال در جبهه جدال فرهنگی بود. آنان مدارس را به کانون آگاهی بخشی و تبلیغ و ترویج افکار انقلابی مبدل کردند و با اشاعه باورهای دینی و اندیشه های اسلامی زمینه و زمانه را برای غلبه و هژمونی گفتمان دینی و انقلابی فراهم نمودند. در دانشگاه ها نیز اساتید و دانشگاهیان با روشنگری در مورد نفوذ فرهنگی غرب و ارزش های اسلامی ایرانی، سیمای جدید از فضای مبارزه دینی و آرمانی علیه رژیم شاه را در دانشگاه ها رقم زدند.
آقای دکتر ابو حمزه و آقای دکتر نیلوفری، خیلی خوش آمدین. ابتدا شما هم شنوندگان عزیز ما یک سلام احوالپرسی بفرمایید تا سوالاتمون رو خدمت شما عزیزان مطرح کنیم.
با درود و سلام خدمت شنوندگان عزیزی که رادیو گفتگو رو پیگیری میکنن و مباحث مختلفش رو گوش میکنند، امیدوارم که امروز بتوانیم این مبحثی که در موردش می‌خوایم بحث بکنیم مورد قبول شما شنوندگان عزیز قرار بگیره و آگاهی‌هایی رو در ارتباط با نقش دانشگاهیان و فرهنگیان در جامعه و مخصوصاً انقلاب اسلامی خدمت شما عزیزان داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر احمد ابو حمزه. آقای دکتر نیلوفری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، امیدوارم که بتونیم امروز انشاءالله در حد بضاعتی که وجود داره خدمت شنوندگان و محترم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. کلیدی ترین عنصر پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مردم بودند. لایه‌های درونی مردم به عنوان طبقات اجتماعی و سیاسی تأثیرگذاری مهمی در رخدادها و پیروزی انقلاب اسلامی داشتند. نکته‌ای که قبل از ورود به بحث لازمه که به آن اشاره کنم این است که وقتی صحبت از این لایه‌ها می‌کنیم مقصود این نیست که انقلاب کار این گروه‌هاست، بلکه می‌گوییم بعضی از گروه‌ها نماینده طیف‌هایی از درون مایه‌های مردم بودند، چرا که مهمترین ویژگی انقلاب بعد از ماهیت اسلامی و دینی آن این بود که یک انقلاب طبقاتی، گروهی، سیاسی، صنفی یا امثال اینها نبود، بلکه برایندی از تمام جامعه به شمار می آید. نه انقلابی که از مرکز به سایر نقاط تسری پیدا کرده باشد، در حالی که در بسیاری از انقلابها چنین پدیده‌ای را ما شاهد بودیم. یکی از لایه‌های مردمی که نقش مؤثری در پیروزی انقلاب داشت، دانشگاهیان و فرهنگیان بودند. این قشر به دلیل آشنایی و آگاهی بیشتر از جریانات سیاسی اجتماعی، حضور ملموس و کاملا محسوس و پررنگ در صحنه‌های انقلاب اسلامی داشتند. جناب آقای دکتر ابو حمزه، در ابتدا و قبل از ورود به نقش محوری دانشگاهیان و فرهنگیان به موضوع مبارزه علیه رژیم ستمشاهی، سوالم از جناب عالی این هستش که شاخص استقرار دانشگاه‌ها در کشور و رشد و توسعه علمی در دوره پهلوی دوم به خصوص رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
یا کنید من فکر میکنم قبل از اینکه موضوع بحث بپردازیم من یه تاریخچه خیلی کوتاه در دو سه دقیقه خدمت شنوندگان عزیز بگم که اصلا دانشگاه در ایران از چه موقعی شروع شد و چه نقشی داشت و همچنین اصلا مدارس. یا کنید ما تا سال 1285 که انقلاب مشروطه صورت گرفت، ما مدرسه به عنوان چیزی که الان برای همه باشد و همه باید در اون درس بخونن وجود نداشت. در 1285 طبق متمم قانون اساسی تعلیم و تعلم در حقیقت اجباری شد برای همه مردم بعد از انقلاب مشروطه و اولین مدارس را افتاد. در حقیقت ما اونجا وزارت معارف رو داریم در اون زمان و بعد در 1294 اولین صحبت‌ها در مورد دارالمعلمین و دارالمعلمات، یعنی در واقع تربیت معلم و تربیت معلم پسر و تربیت معلم دختر صورت گرفت و پس از اون هست که در سال 1297 که الان تقریبا 100 سال ازش می‌گذره ما اولین دارالمعلمین مرکزی رو در تهران راه اندازی کردیم و بعد از اون هست که در 1304 و 1306 1307 قانون‌های مختلفی رو در ارتباط با دارالمعلمین مرکزی، دارالمعلمین عالی شروع شد. ما مقرر دانشگاه تهران رو نداریم. در سال 1312 هست که اولین قانون در ارتباط با دارالمعلمین در حقیقت مقدماتی و دارالمعلمین عالی صورت میگیره. بعد از اون در سال 1313 هست، 4-5 ماه بعد این دارالمعلمین عالی میره توی جایی به نام دانشگاه تهران و اون دانشگاه تهران افتتاح میشه اولین بار. در اونجا مدارس ما خب خیلی زیاد شده در دوره پهلوی اول، مدارس خیلی زیاد داریم، نیاز به معلم داریم و تعلیم و تعلم برای عموم مردم تقریبا شروع شده. اما همین که دانشگاه تهران افتتاح میشه، سال بعدش ما میبینیم که جریان‌های مختلفی در همین دانشگاه تهران و دانشگاه شروع میشه. مثلا ما جریان‌های مارکسیستی داشتیم، جریان‌های ملی داشتیم و حرکت‌های اسلامی که این سه جریان همینجوری جلو میان تا پیروزی انقلاب. من خیلی کوتاه میپردازم. حتی در سال 1314 ما تظاهرات داریم، یعنی در بر علیه رضا شاه تظاهراتی رو داریم. تا سال 1320 خب رضا شاه از کشور خارج میشه و تا سال 1332 که در حقیقت کودتای معروف هست، دانشجوها خیلی مخالفت میکنن، در خیلی از جاها شرکت میکنن، اعتراضهای دانشجویی دارن. اولینشون در خونه مصدق هست که میرن اونجا و مخالفت میکنن به نخست وزیر سهیلی و اینها و اونجا اولین کسی که اونجا خلاصه شهید میشه رضا خواجه نوری هست. بعد از اون در سال کودتای 28 مرداد شما میبینید که در 16 آذر همون سال 32 سفر نیکسون به ایران، اون اتفاق مهم میافته و روی دانشجوان آتش گشوده میشه. سه تا دانشجوهایی که خیلی معروف هست، اون سه دانشجوی معروف اونجا به شهادت میرسن. بعد از اون در سال 1336 باز میبینیم هستن. همین جوری میایم جلو، دانشجویان تأثیرات خودشون رو میگذارن تا سال 42 و بعد حالا جریان‌ها و تکوپوهای مختلفی توی اعتراض‌های صنفی و غیر صنفی، اعتراض‌های مختلف، جریان‌های مختلف، اعتراضات حرکت‌های اسلامی، همه اینها اتفاق می‌افته. حتی در 15 خرداد نقش دانشجوها خیلی وسیع هست تا میرسیم به انقلاب اسلامی. حالا من دیگه جریان انقلاب اسلامی و اتفاقاتی که میفته و اینکه حتی بعضی از دانشجویان قبل از انقلاب مبارزات مسلحانه کشیده میشن، یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم فقط این گسترش فضای باز سیاسی که اتفاق میفته یا دانشجو فقط در دانشگاه هستن، نه، خیلی از این دانشجوها میان میرن در گروه‌های مخالف، در گروه‌های چپ، گروه‌های مختلفی که مخالفت می‌کردن با حکومت پهلوی دوم. و البته خدمتتون بگم، من یه آماری خدمت شما بدم، دقیقا در سال 57 ما 36 تا دانشگاه داریم، 50 دانشسرا داریم. دانشسرا میدونید، دانشسرا که خب حالا در فکر کنم سال 1372 هست که دیگه تعطیل میشن دانشسراها.
آقای دکتر ببخشید، بله. این افزایش کمی و یکباره دانشگاه رو شما در چی تحلیل میکنید؟
دیوید منشر یه کتابی داره به نام در حقیقت آموزش در ایران مدرن، تو اونجا تحلیلی که میکنه، من خیلی خوشم اومد این تحلیلشو، این هستش که این تعداد دانشگاه ها به خاطر این بود که مدارس ما خیلی زیاد شده بود و نیاز به این بود که این دانشگاه ها هر کدوم برای یک موضوعی درست بشن. مثلا ما در دارالمعلمین معلم تربیت میکردیم، در دانشگاه تهران اومدیم رفتیم به سمت علوم انسانی و موارد اینطوری، دانشگاه پلی‌تکنیک رو یا دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو یا سند شریف رو که مثلا حالا نامهای زمان شاهشون اگه نکنیم، اومدن رفت به سمت اینکه ما مهندس تربیت بکنیم. یعنی ما واقعا نمیدونستیم که برای این دانشگاه برای چی داریم افتتاح میکنیم یا داریم درست میکنیم. در اون کنفرانس های رامسر هم که هم آموزش عالی و هم در حقیقت وزارت آموزش پرورش با هم دیگه تشکیل میشد، اونجا آمار اطلاعاتی هم به خود سیستم داده میشد که این تعداد این دانشجوها خیلی زیاده. چون میدید ما تا سال 1146 تقریبا وزارت علوم کنونی و وزارت آموزش پرورش یکی بود. اونجا هستش که وزارت فرهنگ جدا میشه، وزارت آموزش پرورش جدا میشه، وزارت علوم جدا میشه و تعداد دانشگاه‌های خیلی زیادی زیر پوشش وزارت علوم قرار میگیره که گفتم 36 دانشگاه بوده، 50 دانشگاه بوده و 168 مؤسسه در حقیقت مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی بوده که اینها بعد از انقلاب بعضیشون تبدیل به دانشگاه شده. یعنی بعضی از اینها حتی مؤسسات مطالعاتی یا تحقیقاتی بوده که بعد از انقلاب تبدیل به دانشگاه شده. ما مؤسسات آموزش عالی چه دولتی چه خصوصی در مجموع حدود 180 هزار دانشجو داشتیم. یعنی تعداد زیادی نسبت به کنون ما که 40 سال گذشته نیست. اما همین 180 هزار تا خیلی تاثیرگذار بودن در خیلی جاهایی که ما شاید بعضی موقع اصلا فکرش هم نمی کنیم. در بعضی جاهایی که تأثیرشون باعث حرکت‌های عظیم در بین توده مردم و همچنین حتی طبقه روشن فکر شده. وقتی دانشجوی میاد، ما سندهایی داریم، اسناد خیلی زیادی داریم، وقتی دانشجوی میاد اعتراض میکنه به استادش که شما داری اینجا اشتباه میکنی، شما داری اینجا در ارتباط با رژیم یا در ارتباط با حکومت اشتباه توضیح میدی، طرفداری میکنی و یا چیزای دیگه، باعث میشه که اون استادم تغییر پیدا کنه. با اینکه ما اگر بخوایم دانشگاه رو به چند قسمت تقسیم بکنیم، یعنی یک گروه رو دانشجویان ببینیم، یک گروه رو اساتید ببینیم و یک گروه رو اگر فقط در قسمت دانشگاه دانشجویان خارج از کشور ببینیم، چون تشکل‌های دانشجویان خارج از کشور خودشون تاثیرگذاری خیلی زیادی دارن. اما اگر بخوایم فرهنگیان رو در کنار اینها قرار بدیم، خب بله، معلمان، دانش آموزان رو هم میتونیم در کنار اینها قرار بدیم. البته روزنامه ها و دیگه خدمت قسمت مواردی به اون موقع بهش به عنوان وزارت اطلاعات گفته میشد، یعنی روزنامه ها و گردشگران ها خیلی موارد کمی بودن نسبت به دانشجوها و دانش آموزان.
آماری هم از نرخ سواد دارید در کشور در دوره پهلوی و ایام
منتظری؟ الان آماری ندارم، اما اونطور که دقیق الان آماری ندارم، اما اونطور که ما میدونیم بعد از انقلاب نهضت در حقیقت سواد آموزی آغاز شد، چون واقعا نسبت تعداد با سوادان خیلی کم بود، با اینکه رشد داشتیم آنیا کنید، اما نسبت بودجه و نسبت به زمان خودمون، نسبت به کشورهای خودمون، ما خیلی عقب بودیم. و بعد از انقلاب شروع شدن نسبت سواد آموزی و اینکه ما کشور رو به جایی برسونیم که دیگه بی سواد نداشته باشیم، خیلی در حقیقت شروع شد با نسبت سواد آموزی و بقیه موارد. اما همون تعدادی که سواد داشتند، همون تعدادی که حتی تا حالا ششم ابتدایی آن زمان تا بعد دیپلم آن زمان و یا دانشگاه‌های مختلف گفتم 180 هزار نفر بودن دانشجو داشتیم، همونها تاثیرات شگرفی رو در انقلاب اسلامی داشتن.
سپاسگزارم. آقای دکتر نیلوفری، سوال بنده از جناب عالی این هست که می‌دونیم که فضای فرهنگی دانشگاه‌ها به ویژه بعد از دهه 30 متناسب با فرهنگ حکومتی بود. هدف از تحصیل اخذ مدرک و در محیط دانشگاه حتی فعالیت‌های مذهبی جدی ممنوع بود. حال چطور و چگونه گام‌های آغازین جنبش دانشجویی در دانشگاه‌ها شکل گرفت؟ این رو می‌خوام که جناب عالی برای شنوندگان عزیز ما باز بکنید که این جنبش‌های دانشجویی از کجا شکل گرفت و به اصطلاح موتور حرکت اینها رو چه تشکل‌ها و چه جریان‌هایی شروع به کار کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استاد شریفم جناب آقای دکتر عمو حمزه فرمودن، بعد از تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 جریانات مارکسیست ملی و حرکت اسلامی در دانشگاه شکل گرفت. با هوشیاری مرجع تقلید وقت حضرت آیت الله عظما بروجردی و نگاه جدیدی که ایشون به بحث دانشگاهیان و دین داشتن، اساتیدی چون استاد شهید مطهری و استاد مفتح وارد فضای دانشگاه ها شدن و با تأسیس انجمنهای اسلامی در ادامه، با جنبش های چپی که در درون دانشگاه ها شکل گرفته بود و توسط سرویس های بیگانه سازماندهی و تشکیل شده بود، شروع کردم به مبارزه کردم. با ورود استاد مطهری و استاد شهید مفتح به بحث دانشگاه، نگاه نو و جدیدی از دین ارائه شد و علارغم اینکه رژیم، چه رژیم رضاخان و چه رژیم محمد رضا پهلوی، سعی در این داشتن که دین و روحانیت رو عقب مانده و مرتجع معرفی کنن، با نگاه نوعی که جناب شهید مطهری و استاد مفتح در فضای دانشگاه از اسلام ایجاد کردن، مبنی بر این که اسلام در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه زنان حرفا و نگرش جدیدی داره، این موضوع باعث شد که جنبش هایی که در درون دانشگاه ها بودن با نگاه دینی و تلاش هایی که آیت الله طالقانی انجام دادن، انجمن های اسلامی شکل بگیره و با تلاش هایی که در ادامه مهندس بازرگان و سایر افراد انجام دادن، تونستن که این انجمن های اسلامی رو به شکل فعالتری برای مبارزه با جریانات چپی که در دانشگاه ها شکل گرفته بود سازماندهی کنم. با ظهور نهضت اسلامی و حضور حضرت امام در میدان، این جنبش های دانشجویی جان مضاعفی گرفت و در بزنگاه های مختلف، همونجور که جناب آقای دکتر فرمودن، چه در بحث 15 خرداد، چه در بحث کاپیتالیسیون، چه در بحث نهضت ملی شدن صنعت نفت، این جنبش های دانشجویی توانستن با سازماندهی و هدایت تشکلات معلمان، کارگران و فرهنگیان، همواره در مقابل استبداد و استکبار واکنش های متناسب با رهبری حضرت امام داشته باشند.
یکی از نکاتی که فرهنگیان به رژیم ستمشاهی اعتراض داشتن این بود که نرخ بیسواری در کشور در مناطق شهری 52% و در مناطق روستایی حدود 70% بود، در حالی که درصد باسواری طی این دو دهه نسبت به دهه‌های قبل 30 و 40 هم بیشتر شده بود. آیا این تعداد مطلق بیسوادان در به اصطلاح اعتراض‌های دانشجویی و دانشگاهی تأثیری داشت یا خیر؟
نکنید ما، من تحقیق در حقیقت مستقلی در ارتباط با این سوال شما که بیاد بسنجه آیا تعداد بی سوادان و تأثیر اون بر روی دانشگاهیان این کار صورت داده، ندیدم. اما با توجه به اسنادی که در کتاب‌های مختلف اسناد دانشجویی توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی یا در توسط دانشگاه تهران چاپ شده، توسط گروه‌های مختلف تاریخ یا کتاب‌هایی که در ارتباط با موضوع تاریخ جنبش دانشجویی یا جنبش دانشگاهیان چاپ شده، وقتی ملاحظه می‌کنیم، نگاه می‌کنیم، چند نکته اساسی تو این اسناد برامون مهم خواهد بود. یک، این که ما در تمام این اسناد می‌بینیم که ساواک یا کسایی که خبر رو به جریانات اطلاعاتی حالا زمان محمد رضا پهلوی می‌رسوندن، بر شعار نویسی، تجمع، اعتراض، اعتصاب و حمله به ماموران مختلف در حقیقت توی نظام شاهنشاهی رو توی این سنت ها میبینیم. یعنی اینها کاملا مفصله. دو، حالا این از لحاظ در حقیقت اجرایی هست، من اول اجرایی رو گفتم، حالا بیام به توی تفکر. سلسله سخنرانی هایی که دوست عزیزم جناب دکتر فرمودن، سلسله سخنرانی هایی که حالا در حسینی ارشاد برگزار میشد به عنوان حالا دکتر شریعتی یا خود استاد شهید مطهری یا بقیه روحانیانی که سخنبران خیلی خوب بودن و حضور دانشگاهیان، دانشجویان، استادان در اینها خیلی تاثیرگذار بود تو تمام این دوره، نه بگیم فقط مثلا در یه دوره خاص، در تمام این دوره ها ما یک در حقیقت جایگاهی داریم به عنوان جایگاه رشد عقلی دانشجویان به عنوان مخالفت با یک رژیم دیکتاتور معاب طاغوتی که کاملا در ذهن تمامی دانشجویان با این صورتی که شاه یک عنصری هست که تماما حالا تمام احزاب رو از بین برده، تمام در حقیقت جامعه رو داره به سمتی سوق میده که یک حزبی باشد یا یک گروه باشد داره میبره. خب حالا این سخنرانان و یا این افراد یا حتی برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، کنفرانس‌ها، آموزش‌های سیاسی، یا من حتی میتونم به شعرخوانی اشاره بکنم، شعرخوانی‌هایی که دانشجویان انجام میدادن یا حتی نویسندگان، حالا ما زیاد به کانون نویسندگان نمیخوایم کار داشته باشیم، اما اونها هم بالاخره یه سری از استادا و دانشجوها در اونش بودن، اینها همسو با رخدادهای سیاسی، با صدور بیانیه‌های مختلف، اینها چیزایی که تو اسناد ما میبینیم، یعنی ما نمیتوانیم وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم بدون حضور این سندها حرفی رو بزنیم. هر گونه حرفی بدون ارائه سند هیچ ارزشی ندارد. من خیلی از کتاب‌ها رو می‌بینم، خیلی از حرفا رو می‌زنن بدون اینکه هیچ سندی ارائه بکنن، بدون اینکه هیچ، مثلا من اگر الان اینجا دارم خدمت شما، اطلاعیه‌هایی که از همان زمان با در حقیقت تایپ اون زمان، با متد اون زمان و با فکر اون زمان و با ادبیات اون زمان نوشته شده رو براتون میارم، نشون خواهم داد که اطلاعیه‌ها و برگزاری مراسم‌ها، صدور بیانیه‌ها یا حتی ختم و شرکت در بزرگداشت بعضی از استادان. مثال میزنم، نگذشت ناهنگام حاج آقا مصطفی خمینی خیلی تأثیر داشت رو دانشگاهیان، یعنی حضور اونها در این ختم ها، حضورشون، سخنرانیشون، بیانیه‌هایی که داشتن، انتشار در حقیقت اطلاعیه‌هایی که داشتن، همه باعث میشد که یک جو در حقیقت عمیقی به تفکر وادار بشن و به مطالعه کتاب‌های شهید مطهری، کتاب‌های دوستان عزیز فرمودن، به کتاب‌های بقیه استادان و کسانی که حالا من نمیخوام اصلا وارد جنبش، من فکر کنم آقای نیلوفری بهتر میتونن تو این موضوع صحبت بکنن، گروه‌های متفاوتی که وارد این قضیه شدن، از جنبش‌های چپ شما بگیرید که بودند، حالا حزب توده، حالا اگر بخوایم بگیم در قبل از سال 1332 و حالا بعد از اون، و همچنین تو دوره در حقیقت از سال 32 به بعد گروه‌های مختلف اسلامی، مثلا حزب ملت رو شما ببینید، ببینید چند تاشون دانشجو بودن. این که از اون زمان این دانشجویان، من میتونم نام ببرم همه کسانی که تو حزب ملت بودن و چندینشون دانشجو بودن و حتی بعضیشون دانش آموز بودن، یعنی بعضیشون حتی دانش آموز بودن و در این گروه ها شرکت میکردن. و بعد آمار زندانیان زمان شاه رجوع بکنیم، ببینیم آقا چقدر از این آمار زندانیان دانشجو بودن، چقدر اینا سندهایی هست که ما میتوانیم با آنها، با استناد به اونها صحبت بکنیم و نتیجه گیری بکنیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نیلوفری، من از صحبت قبلی شما در پاسخ به سوالم این رو برداشت کردم که در آغاز نهضت انقلاب و تا سال 1350 ما شاهد این هستیم که افراد مذهبی در دانشگاه‌ها در اقلیت هستند و به لحاظ مباحث تئوریک و ایدئولوژیک فاقد نظام فکری کامل به شمار میان. اما از سال 1350 این خلأ پر میشه، در حالی که ما میبینیم که در سال 1332 و در دهه 40 هم ما سابقه مبارزات دانشجویی رو داریم. آقای دکتر هم به بحث به حزب ملل اشاره کردن. این رو برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید که چه نوع جریانهایی عمدتاً با چه تفکری جنبش‌های دانشجویی رو اداره می‌کردن و این چگونه شد که جریان مذهبی آمد و در سال 1350 تونست همه این جریان‌ها رو تحت چتر خودش در بیاره و همه به سمت تشکیل انقلاب اسلامی به پیروزی و به رهبری حضرت امام خمینی مسیر رو ادامه بدن.
خدمتتون عرض کنم که با اسنادی که وزارت اطلاعات از ساواک به دست آورده، با تشکیل ساواک در سال 1335 و تسلط ساواک بر جنبش‌هایی که در دانشگاه در حال فعالیت بودن، بسیار اون نظام کنترلگری و سرکوب از سوی ساواک اعمال می‌شد. لذا جریان‌های متعددی که اونجا فعالیت داشتن با نفوذ دستگاه امنیتی وقت به شدت کنترل می‌شدن و اجازه داده نمی‌شدش که اینها به یک هدف واحدی دست پیدا کنند. با مدیریت حضرت امام یک هدف واحدی تعریف شد به اعتقاد بنده که اون سرنگونی شاه بود و قرائتی که ایشون از شیعه و اسلام سیاسی داشت توانست گروه هایی که در دانشگاه بودن رو به یک انسجام و به یک وحدتی برسونه و بتونه اون جریان فکری که مد نظر ایشون بود تداوم پیدا کنه. نظام سلطه همواره با طراحی فرقه های متعدد سعی در ایجاد انحراف فکری در کشور داشته. از جمله فرقه هایی که تو اون دوره طراحی شد و تونستن در دانشگاه نفوذ بکنن، سازمان مجاهدین خلق بود که معروف شدن به سازمان منافقین، یا اینکه جریانات کمونیست و حزب توده بود که بعدها ما در اسنادی که هست ملاحظه میکنیم که خود اینا هدایت شده بودن توسط سرویس های بیگانه. همون تاریخو که دنبال میکنیم و ادامه میدیم، میایم بعد از پیروزی انقلاب، میبینیم که اینها اون ماهیت وجودی خودشون رو بیشتر آشکار میکنن و جلوی انقلاب میخوام بیستن و ترورهای و حرکات مسلحانه رو شروع میکنن. امروز هم که داریم نگاه میکنیم دیگه کاملا زیر چتر امنیتی نظام سلطه قرار دارن و از اونها داره حمایت میشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، از برنامه پیدا و پنهان رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر ابو حمزه استاد دانشگاه و آقای دکتر نیلوفری هستیم. موضوع نقش گروه‌های مختلف در پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت دانشگاهیان و فرهنگیان رو در خدمت این دو عزیز بزرگوار واکاوی می‌کنیم.
انقلاب از جمله کارهای مهمی که کرده است که این است که یه عده عنصر فرهنگی و ادیب و هنرمند و دارای اقتدارات فرهنگی تربیت کرده. ما داریم الان به همدلله کم هم نیستن، شعرهای زیادی به وجود آمدن، قصه نویس های زیادی به وجود آمدن، نویسندگان قلمزن دقیق فارسی نویس محکمی به وجود آمدن هستن به همدلله. شما نگاه کنید ببینید در دوران عمر ما، عمر فرهنگی و تاریخی ما، توانسته شخصیت های درجه یک به وجود بیاره. اینا تا شخصیت درجه یک بشن فاصله دارن هنوز، اما کسانی که شخصیت درجه یک بشن تو این مجموعه‌ای که انقلاب پدید آورده زیادن. مادر میهن ما در دوران استبدادهای اواخر دوران پادشاهی سترون شده بود، عقیم شده بود. حقیقتا آدم‌های بزرگ، نویسنده‌های بزرگ، هنرمندهای بزرگ، به خصوص در بعضی از رشته‌های هنری پرورش پیدا نمی کردن. امروز ببینیم بچه های جوان ما، سینماگرهای خوب، نمایشنامه نویس های خوب، کارگردان های خوب، شعرهای خوب، قصه نویس های خوب، انقلابه که این نیروها را آزاد کرد، عده زیادی هستند.
در دوران